студия Маркази Радио Зоди, Маншалой Гулхоча, Шмуру Боту, за тарин хабарой Таджикистана, Джауна Шноме, кунам, имруз, якуми ноябр, аст, вахамрум, мебинем, ки дар дуньо, чи мегзарат. Авал мунакид, акнун хоми, Владимир Жириновский, дар Душанбе, вадахои болохона дор дод, аз махоми хосба Таджикон, то таасиси мактаби вижа.
Попробовать принять закон об особом статусе.
ما می‌خواهیم تلاش کنیم تا قانون را در مورد مقام خاصی ساکنان تاجیکستان هنگام حضورشان در روسیه قبول کنیم.
بیانیه دوستان استانبول جمال خوشوقجی را در کنسولگری سعودی نخست نفسگیر کرده کشتند و بعداً پورا پورا نمودند. و عملیات ملی سهون نتیجه داد در کالج رسمی شهر دوشنبه دانشجویان و آموزگاران با لباس رسمی گذشتند.
لیکن از سبب که بسیار خنک است در وقت درس ها آنها با همون لباس های غفصشان میشینند یعنی درس میخونند.
Владимир Жириновский бад як рӯзи буду бошаш дар Тоҷикистон бархилофи суҳбатҳои пешин нисбат ба ин кишвар ва муҳоҷирони тоҷик ҳарфҳои хуб гуфт. Раиси ҳизби либерал-демократи Русия иброз дошт, ки минбаъд дар думаи давлатӣ аз ҳуқуқи муҳоҷирони тоҷик дифоъ мекунад. Гузашта аз ин, барои он ки шаҳрвандони Тоҷикистон дар Русия бо пулис мушкил надошта бошанд, пешниҳод мекунад, ки дар шиносномаҳои онҳо замимае илова шавад. Барод Юсуфӣ дар нишасти хабари ин сиёсатмадор дар Душанбе ширкат дошт ва тафсилотро از اون میشنوه.
Владимир Жириновский, сиёсатмадори миллатгарои рус, ки қаблан бо баёнияҳояш бар зидди муҳоҷирони тоҷик хашми мақомоти Тоҷикистонро барангехтааст, дар Душанбе ба ҳимоят аз онҳо садо баланд кард.
Мы хотим попробовать принять закон об особом статусе.
Мы мехоҳем талош кунем то қонунеро дар мавриди мақоми хоси сокинони Тоҷикистон ҳангоми ҳузурашон дар Русия қабул кунем. Мы мехоҳем ҳатто замимаи дар шиносномаҳои миллии шумо бо забони русӣ изофа кунем, ки пулис ҳангоми тафтиш бубинад, ки маълумоти шахс бо забони русӣ аст.
Открывали русскую страницу, видели, что это, так сказать, по-русски написано.
Раиси ҳизби либерал-демократи Русия дар ин бора рӯзи 1 ноябр баъди мулоқоташ бо Шукурҷон Зуҳуров, раиси маҷлиси намояндагон, суҳбат кард. Ӯ ки бо гурӯҳе аз вакилони рус меҳмони Тоҷикистон шудааст, дар идомаи баёнияҳои шӯҳратталабонааш гуфт:
"Обязательно здесь откроем.
Ҳатман дар инҷо мактаби миёна аз ҳизби либерал-демократи Русия мекушоем. Маркази захиравӣ барои омода кардани муҳоҷирони кори шаҳрвандони Тоҷикистон барои кор дар Русия. ما کتاب ها میفرستیم با امکانیت داریم ما خودمان میخریم شما کتاب خانه را نشان دهید یا به نشانه پارلمانتان میفرستیم
Владимир Жириновский با بیانیه‌های بحث برانگیز و هم تحقیرآمیز نسبت به مهاجران از آسیای مرکزی و از جمله تاجیک شهرت دارد او در دوشنبه بیانیه کهنه‌اش را تکرار کرد که کشورهای آسیای مرکزی باید با روسیه همراه شوند
ما должны сделать так чтобы в наше объединение люди сами
ما باید کاری کنیم که به اتحادیه ما کشورها خودشان فقط با خواهش خودشان وارد شوند. در آینده نقشه بنیاد کشوری بزرگی پرقوت است. تنها چون این کشورها می توانند زنده مانند. تنها کشوری که 300 میلیون اهالی داشته باشد. این چین، هندوستان، امریکا، اتحادیه اروپا و روسیه هستند. ما باید کاری کنیم که تاجیکستان هم در منطقه از زنده مانده ها باشد.
وعده های بالاخانه‌دار Владимир Жириновский پس از آن صدا می دهد که در روز نخستین سفرش به تاجیکستان او را با شکوه و شهامت استقبال گرفتند. او در گذشته برعکس بیانیه‌های امروزش گفته است که مهاجران را نباید به روسیه راه بدهند چون آنها فقط جنایت و مصیبت و بدبختی می‌آورند.
رو میاریم با موضوعی دیگر. دوستانی ترکیه 31 اکتبر در رابطه با قتل جمال خوشوقجی روزنامه‌نگاری منتقد حکومت ریاض بیانیه رسمی انتشار کرد. ترکیه همزمان خواهان استرداد 18 متهمی است که در عربستان سعودی میگوید در رابطه با قتل خوشوقجی دستگیر کرده است. حکومت عربستان سعودی با تسلیم این افراد به ترکیه مخالفت دارد. تایر سفر گزارش میدهد.
نوشته که لحظه های آخر عمر جمال خاشقچی خبرنگار شناخته عرب را تصویر می کند. دادستانی ترکیه با نشر این بیانیه گفت جمال خاشقچی را بعدی ورودش به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول نفسگیر کرده کشتند. سپس جسدش را پاره پاره کردند و دور انداختند. بیانیه رسمی دادستان کل ترکیه دو روز بعد از ملاقات او با سعود المجیب همتایش از عربستان سعودی نشر شد، چون به گفته دادستان ملاقات هیچ نتیجه نداد. قتل خاشقجی در روز 2 اکتبر عربستان سعودی بزرگترین صادرکننده نفت در جهان را به بحران گرفتار کرد. جمال خاشقجی که برای گرفتن سندهای لازم برای ازدواجش به کنسولگری عربستان سعودی به استانبول رفت، دیگر بی‌نشان شد. مقامات سعودی اول گفتند نمی‌دانند با او چی شده است، ولی بعداً اعتراف کردند که گروهی از مامورانی به گفته آنها سرکش امنیتی جمال خاشقجی را در داخل کنسولگری کشتند. ترکیه که کشتار در قلمروش رخ داد، از مقامات عربستان سعودی می‌خواهد جزئیات قتل، فرمایشگری آن و جای جسد جمال خاشقجی را آشکار کند. این خبرنگار عرب در آمریکا اقامت می‌کرد و از منتقدان شاهزاده سلمان وارث شاه سعودی و در واقع رهبر این کشور بود.
شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. با بوجان شیرین زاده، کاتب پیشین دادگاه عالی اقتصادی توجیکستان و پسر ژنرال رجب علی شیرینوف با جرم قتل بی‌رحمانه همسر سابقش مویره یتیم و 18 سال از آزادی محروم شد. دادگاه شهر دوشنبه روز 1 نوامبر گفت با بوجان شیرین زاده دوره ادای جزا را در زندان نظامش سنگین پسی سر خواهد کرد، ولی پیوندان با بوجان شیرین زاده میگند از حکم دادگاه روزی نیستند و برای بازبینی آن تلاش خواهند کرد. قبلا دوستان برای با بوجان شیرین زاده 20 سال محرومیت از آزادی را طلب کرده بود. کشتاری مهره یتیم و تابستان امسال در خانه بابوجان شیرین زاده رخ داد. شیرین زاده همسری سابقش را با 13 ضربه کار در پیش چشم دو کودک نابالغش به قتل رساند. دیروز 4 نفر از منصبداران بلندپایه توجیکستان در شهر ژنو در کمیته پیشگیری خشونت علیه زنان سازمان ملل گزارش دادند. هیئت توجیکستان را یوسف رحمان دوستانی کل رهبری و ایدیگل قاسم زاده رئیس کمیته زنان با گلنورا حسنوا رئیس اجنسی امور همراهی میکردند. کارشناسان این کمیته از منصبداران توجیک در مورد آدم فروشی، جلب زنان به تن فروشی پرسان شده، از توجیکستان خواستند جزا را برای تن فروشی از بین ببرد. همکارم عبدالله شروف جریان این گزارش را در ژنو مشاهده کرد. عبدالله سلام، و نخست بگو که چرا کارشناسان سازمان ملل متحد خواستار لغو جزا برای تن فروشی هستند؟
سلام شهلا. برای آن که در تاجیکستان جزا فقط برای زن ها مقرر شده و ولی مردان که از چنین خدمات استفاده میکنند صرف نظر میشود. روز گذشته کارشناسان کمیته پیشگیری خشونت علیه زنان سازمان ملل متحد در شهر ژنو گفتند که در توصیه های قبلیشان از تاجیکستان خواسته بودند جزا برای تن فروشی را از بین ببرد و برای کاهش دادن طلبات به خدمات شهوانی تدبیر بیندشد. یکی از کارشناسان این کمیته خانم جهان از مقامات تاجیکستان در این نشست پرسید که تاجیکستان برای از بین بردن جزا برای زنان تن فروش و کاهش دادن طلبات به خدمات شهوانی چی کار کرده است. به این سوال خانم جهان یوسف رحمان دادستان کلی تاجیکستان پاسخ داد.
وابسته به سوال شما در مورد به جوابگری جنایتی نکشیدن برای تن فروشی، طور من در معروضم هم گفتم در تاجیکستان برای تن فروشی جوابگری جنایی وجود ندارد. برای این کردار تنها جوابگری ماموری پیش بینی شده است.
در واقع عبدالله دوستان کل گفت برای تن فروشی جزای ماموری در تاجیکستان پیش بینی شده است. می شود مشخصتر بگویی که برای این کردار چی گونه جزا می دهند؟
موافقی کدکس حقوق ویران کنی ماموری شهلا برای تن فروشی در تاجیکستان از 10 تا 15 روز حبس و یا اینکه از 500 تا 2000 سومانی جریمه پیش بینی شده است. ضمناً 3 سال قبل تاجیکستان اندازه جریمه را برای تن فروشی بالا برد. قبلا جریمه برای این کردار از 400 تا 800 سومانی بود. اما تشکیل فاحشه‌خانه و یا جلب دختران به فاحشگی در تاجیکستان عمل جنایی است و مهلت‌های طولانی‌تر زندان را در پی دارد. ولی خود شخص تن فروش معمولا با پرداخت جریمه آزاد می شود. در اکثر موارد زنان تن فروش بازداشت و جریمه بندی می شوند. ولی کارشناسان سازمان ملل متحد از تاجیکستان درخواست دارند که جزای ماموری را نیز برای زنان تن فروش از بین ببرد و آنها را عموما جزا ندهد.
خب تشکر عبدالله. زمینان در تاجیکستان بنا به آمار تخمینی بیش از 14000 نفر به تن فروشی مشغولند. بسیاری از آنها زنان تنها هستند و یا دخترانی که در آبان جوانی ازدواج کرده و سپس به خانه و تنها ماندند. ریدی ملیسه ها در کالج رسامی دوشنبه که نخست با واکنشی تند وزارت فرهنگ روبرو شد، اما طرز لباس پوشی آموزگاران و محصلین این تعلیمگاه را دیگر کرد. اکنون آنها با کاستیوم و گالستوک پشت دستگاه هیکلتراشی میشینند. شهلای عبدالله این لحظه ها را به نوار گرفت.
خورشید بعد از ریدی ملیسه و جریمه با همین لباس ها اثرهای خود را می آفرد، چون که غیر آن را نامطابق به مؤسسه های تعلیمی اعلان کردند.
طوری شما مشاهده میکنید کار با این لباس آزاده برایم خیلی دشوار است، اما از ما طلب میکنند که با گالستوک و کاستیوم کار کنیم، اما کاری ما ایجاد است و با این لباس آزاده نمیشود که کار کرد ایجاد کرد. پوشت به این لای گیل میشود که مبادا به لباست نفتد.
نام پریخویسه работать с гипсом, да, там с глиной.
به گفته این آموزگار بهتر می بود مقامات به لباس و انتظام آن مؤسسه های دقت می داد که درس های عملی نمی دهند.
شاید به طور استثنایی به این گونه مؤسسه های تعلیمی نباید چنین سفارش ها دخل داشته باشد، یعنی وابسته به کسب و کار انسان نباید لباس رسمی طلب کنند.
وزارت کارهای داخلی هنگام تفتیش کالج رسامی به نام میرزا رحمت عالموف خلاصه کرده است که آموزگاران و دانشجویان با لباس غیر توصیوی به درس ها حاضر شدند. دانشجویان میگویند کارمندان میلیسه در این رید به آنها بدرفتاری کردند.
کارمندان میلیسه و کارمندان معارف اومدند و در کالج ما تفتیش ها گذارندند و داد زدند و رفتاری بد رو چکردند.
وزارت فرهنگ جمهوری با پخش یک اظهارات از رفتار نامناسبی کارمندان میلیسه انتقاد کرده است. در اظهارات این نهاد آمده است که میلیسه ها جزودان و جیب استادان را کافتند که رفتاری تحقیرآمیز است.
از بچه ما طلب میکنیم لباسی رسمی پوشند وی، لیکن از سبب که بسیار خنک است در وقت درس ها آنها با همون لباس های غفصشان میشینند، یعنی درس میخوانند که این هم به درس خوانی آنها خلل میرساند.
به اینجا بعد از ولنگار نمودن بیلای اصلی در مرکز شهری دوشنبه، کالج رسامی به نام میرزا رحمت عالموف را کوچانیدند که شرایط ندارد.
بسیاری حتی بسیاری دانشجویان از سبب یعنی شرایط خوب نداشتن همین بنا حجت‌هایشان را گرفتند.
قبلا اینجا بیوروی مخصوصی کنستروکتوری و ماشین‌سازی بود. دانشجویان و آموزگاران کالج مذکور میگویند در اینجا تحصیل کردنشان سخت است.
و در این قسمت برنامه در برای نفری میگویم که میخواد در جام جهانی تاجیکستان و قره آسیا را همچون حکم نمایندگی کند، هرچند از قبل او تماما دیگر ارزو داشت. نرزلوی لطیف و امردین علیموف در این باره نقل میکنند.
گلمراد زمانی فوتبال باز بود، میخواست دروازه‌بانی ماهر شود و بر مقابل بهترین حملگران دنیا بازی کند، ولی یک جراحت این ارزوی او را برباد داد و مدتی طولانی از فوتبال دور شد. با گذشت سالها مهری به اندازه به فوتبال او را دوباره به میدان آورد، اما این دفعه نه به حیث بازیگر. گلمراد داور شد.
سال 2015 شروع کردم داوری را. خب در یک مدت کوتاه در حیات جوانان همچون سرداور تعیینات می گرفتم، حیات جوانان دسته های لیگ اولی. بعد از مدت کوتاهی که بعدی آن به دسته های لیگ یکم، شروع از سال گذشته یعنی از 2017 در دسته های لیگ اولی.
گلمراد سعدالله در دو سال فعالیتش داوری موفق گردید. بازی های لیگ اولی فوتبال تاجیکستان را داوری می کند. این داوری 27 ساله فیفا به هیئت داوران ممتاز کنفدراسیون فوتبال آسیا داخل شد.
دولت مالزی برای سپریدن امتحان هایی که برای شامل شدن به هیئت داوران ممتاز کنفدراسیون و خوشبختانه در سال اول که از مرتبه یکم همه مرحله ها رو با سربلندی گذشتند.
تا به این سطح داوری رسیدن او در برابر کسبش شغل دیگری هم داشت، تعمیرگری کندیسیونر بود.
و برای امروز برنامه خبری رو خلاصه میکنیم. اگر میخواهید خبر گزارشوی از این بیشتر رو پیدا نمایید، پس دعوت میکنیم که به وبسایت ما www.azadi.org بروید. صفحه های ما در شبکه اجتماعی برای شما عزیزان است. آزادی ویدیو کانال مخصوصی ما در یوتیوب نیز. فردا صبح برای شما نوید بامدادی با تازه ترین تعاملات پیشنهاد میشود. تا برنامه فردا، خدا نگهداری هر یک شما عزیزان.
Thank you. سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
ندادن. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
سلام، خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، عبدالله اشرف هستم و تازه‌ترین خبرهای تاجیکستان و جهان را برایتان تقدیم میکنم. پارلمان ارمنستان بار دوم نخست وزیر کشور را انتخاب نکرد، گفت روز یکم بخش ارمنی رادیو آزادی. بر اساس کنستیتوسیه ارمنستان پارلمان پراکنده می شود و در ماه دکبر انتخابات پیش از مهلت دعوت خواهد شد. این یک تقاضای نخست وزیر سابق نیکول پاشینیان بوده است. آوازدهی دوباره برای انتخاب نخست وزیر کشور 1 نوامبر برگزار شد و تنها نامزد در این آوازدهی پاشینیان بود که هیچ یک دپوتات از نامزدی او جانبداری نکرد. هیچ نفری هم مخالف نبرآمد و تنها 13 نفر از آوازدهی خودداری کردند. حزب اکثریت جمهوری خواه گفت که به جانبداری پاشینیان آواز نمی‌دهد. 16 اکتبر پاشینیان به استعفا رفت و گفت که چنین اقدام به خاطر دعوت انتخابات زودرس انجام می‌شود، در حالی که در پارلمان اکثریت را مخالفان او از حزب جمهوری خواه سر سارکسیان تشکیل می‌دهند. اعتراضگران در پاکستان برای روز دوم است که راه‌ها را در شهرهای کلان بستند. این اعتراض‌ها از سوی احزاب دینی و بخش دیگری بزرگ از جامعه پاکستان در مخالفت با تصمیم دادگاه عالی آن کشور برای آزادی یک زن مسیحی راه‌اندازی شده است. آسیا بی بی، مادری 5 فرزند، در سال 2015 به اتهام توهین به مقدسات اسلام از سوی دادگاه به قتل محکوم شده بود. این حکم دادگاه پاکستان آن زمان به انتقادها از سوی کشورهای غربی روبرو شد. دادگاه عالی پاکستان روز سه‌شنبه 30 اکتبر حکم اعدام آسیا بی بی را لغو کرد و دستور داد تا او از زندان رها شود. وکیل دفاع این خانم مسیحی گفته است که او به زودی پاکستان را ترک خواهد کرد و در فرانسه یا اسپانیا درخواست پناهندگی خواهد داد. عمران خان نخست وزیر پاکستان از اعتراضگران خواسته است تا شاهراه را نبندند و حکومت را زیر فشار قرار ندهند. عمران خان گفت:
امروز می خواهم به ملتم بگویم که به اعتراضگران گوش ندهید، به آنهایی که شما را تحریک می دهند. این خدمت به دین اسلام نیست، این تخریب کشور و عملکرد دشمنان کشور است. آنها آدما را برای کشتار دادرس ها و نیروها را به شورش علیه رهبر ارتش تحریک می دهند
که ججز کو قتل کر دو اور فوج میں بغاوت ہو جائے.
گروه اسلامی تحریک لبیک پاکستان که اعتراض ها را رهبری می کند، رئیس دادگاه عالی پاکستان را مورد انتقادی شدید قرار داد و گفته است که باید در بدل این حکمش به قتل برسد. یک اتوماشین سفارت روسیه در تاجیکستان در شهر دوشنبه به صدمه دچار شده است. مقامات امور داخله میگویند حادثه به صدمه دچار شدن اتوماشین سفارت روسیه در شهر دوشنبه نیمه شب 31 اکتبر ساعت 12:30 رخ داد. با قول منبع در این ساعت راننده اتوماشین تمغه هوندای توکسون با رقم دیپلماتی هنگام حرکت توسط خیابان اسماعیل سامانی پایتخت در سیراهای کوچه شیرازی سامانی در روبروی مرکز سودای برکت از عهده اداره کردن واسطه نقلیات نبرآمده به پنجره آهنین برمیخورد. در وزارت کارهای داخلی میگویند در این حادثه راننده آسیب دیده است، اما نام راننده افشا نشده است. همچنین پنجره آهنین احاطه کننده بری حدود سیراهای مذکور، سنگ خارای روی پوش دیوار قسمت بالای راهگذر زیرزمینی و دیگر قسمت های گذرگاه کارناشویم گردیده است، افزود منبع. مقامات میگویند حادثه مذکور مورد تحقیق قرار دارد. مسئولان سفارت روسیه در تاجیکستان تا حال در این مورد ابراز نظر نکردند. مقامات قرقیزستان میگویند یک مرد را دستگیر کردند که به گروه تروریستی در سوریه $100,000 کمک مالی فرستاده است. کمیته امنیت ملی قرقیزستان روز 31 اکتبر با نشر یک بیانیه مطبوعاتی گفت یک مرد 28 ساله با استفاده از نام کسی دیگری پول را به نام اعضای گروه افراطی و تروریستی میفرستاده است. نام خود متهم به جنایت را آشکار نکردند. با گفته کمیته امنیت ملی بازداشت روز 14 اکتبر صورت گرفت و آن مرد را به حمایت مالی تروریسم برانگیختن دعوتو دینی و مذهبی و ساختکاری سنت ها متهم میکنند. مقامات قرقیزستان میگویند از زمان پیدا شدن گروهی به نام دولت اسلامی در عراق و سوریه 500 شهروند کشور به این دو کشوری خاور میانه رفته و به صف این سازمانی تروریستی پیوسته است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای واو آنا آزادی. یک کلیک تا آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org، یک کلیک تا آزادی، آزادی.org.
ولادیمیر ژیرینوفسکی رهبر حزب لیبرال دموکرات روسیه گفت در شناسنامه هر یک شهروند تاجیکستان باید به زبان روسی اشاره شود که از کشور دوستی نزدیکترین روسیه است. من با رادیو صفی تفصیلاتی بیشتر دارم. این سیاستمدار ملتگرای روس که قبلا با بیانیه‌هایش بر ضد مهاجران تاجیک خشم مقامات تاجیکستان را برانگیخته است، در دوشنبه به حمایت از آنها صدا بلند کرد. او روز 1 نوامبر در صحبت به خبرنگاران گفت: ما تلاش داریم تا قانونی را در مورد مقام خاص ساکنان تاجیکستان هنگام حضورشون در روسیه قبول کنیم.
ما می‌خواهیم попробовать принять закон об особом статусе.
ما می‌خواهیم تلاش کنیم تا قانونی را در مورد مقام خاص ساکنان تاجیکستان هنگام حضورشون در روسیه قبول کنیم. ما می‌خواهیم حتی ضمیمه در شناسنامه‌های ملی شما با زبان روسی اضافه کنیم که پلیس هنگام تفتیش ببیند که معلومات شخص با زبان روسی است.
او باور دارد با چنین سند منبر هیچ شهروند تاجیکستان و به خصوص مهاجران کاری با ماموران پلیس روسیه مشکل نخواهند داشت. به قول ژیرینوفسکی ضمیمه با زبان روسی در شناسنامه شهروندان تاجیکستان برابر با شناسنامه شهروندان بلاروس شریک اساسی روسیه خواهد بود. رهبر حزب لیبرال دموکرات روسیه افزود بازودی این پیشنهاد از طرف نمایندگان حزب او به دومه دولتی روسیه ارائه می شود. ولادیمیر ژیرینوفسکی در ادامه صحبت گفت: تاجیکستان نیروی کاری زیاد و کانهای معدن و روسیه پولی زیاد دارد. ما باید این دو امکانیت را به هم پیوندیم و برای رشد تاجیکستان و منطقه استفاده کنیم. رهبر حزب لیبرال دموکرات روسیه اینچنین خبر داد که حزبش تصمیم گرفته است در دوشنبه برای آماده کردن مهاجران کاری یک مکتب میانه مخصوص بسازند.
حتما در اینجا مکتب میانه از حزب لیبرال دموکرات روسیه میکشاییم. مرکز ذخیره‌ای برای آماده کردن مهاجران کاری شهروندان تاجیکستان برای کار در روسیه. ما کتاب ها میفرستیم. ما امکانیت داریم. ما خودمان میخریم. شما کتابخانه را نشان دهید یا به نشانه پارلمانتان میفرستیم.
در این مکتب جوانان تاجیک هم زبان روسی میآموزند و هم اختصاص و سپس میتوانند در هر کشوری که مقبولشان باشد کار کنند، میگوید ژیرینوفسکی. او در پاسخ به این سوال رادیوی آزادی که هنوز در فکر تأسیس حوزه فدرالی آسیای میانه با پایتختش در شهر الماتو هست یا نه، گفت تأسیس چنین ساختاری ناگزیر است، ولی شامل شوی کشورهای آسیای مرکزی و این واحد اختیاری می شود. ما مطمئنیم که در کنار چین و اتحادیه اروپا روسیه باید ساختاری تأسیس بدهد که تواند با آنها رقابت داشته باشد. وعده های بالاخانه‌دار ولادیمیر ژیرینوفسکی پس از آن صدا می‌دهد که در روز نخستین سفرش به تاجیکستان او را با شکوه و شهامت استقبال گرفتند. او در گذشته برعکس بیانیه‌های امروزش گفته است که مهاجران را نباید به روسیه راه بدهند، چون آنها فقط جنایت و بدبختی می‌آورند. رئیس حزب لیبرال دموکرات روسیه بارها خواستار جاری کردن ویزا با تاجیکستان شده، همچنین تاکید کرده است که کشورهای خردی پس از شوروی باید دوباره به هیئت روسیه برگردانیده شوند.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 28 اکتبر سال 2018 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی رو روی این موج ها دریافت نموید.
از ساعت 7 شام تا 10 شب روی موج های کوتاه 41 و 25 متر برابر با 7475 و 11830 کلاهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
یارم نکن کار بر سری کارم نکن یا
سازمان فریدم هاوس یا خانه آزادی گزارش نوی خود درباره محدودیت دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و سامانه‌ها را نشر کرد. مؤلفان گزارش گفتند تلاش‌ها برای سوء استفاده از اطلاع در شبکه‌های اجتماعی از سوی حکومت‌ها در جهان بیشتر شده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. گزارش سازمان فریدم هاوس روز 1 نوامبر تحت عنوان سوء استفاده از سامانه‌های اجتماعی با منظور خلل‌دار ساختن روند‌های دموکراتیک نشر شد. در این گزارش وضع دسترسی به اینترنت در 65 کشور جهان تحلیل شده است. در گزارش کشورهای جهان از روی محدودیت دسترسی به اینترنت به 3 گروه آزاد، قسمان آزاد و غیر آزاد جدا شدند. کشورهای اروپایی، ایالات متحده آمریکا، استرالیا، آفریقای جنوبی همچون کشورهای آزاد از روی دسترسی به اینترنت معرفی شدند. از قاره آسیا تنها ژاپن و فیلیپین در این قطار هستند. در گزارش سازمان فریدم هاوس گفته می شود که سال 2017 حکومت ها در جهان تلاش هایشان را برای سوء استفاده از اطلاع در سامانه های اجتماعی بیشتر کردند. اسم تاجیکستان این بار در گزارش خانه آزادی ذکر نشده است، چون به گفته رابرت روبی سخنگوی خانه آزادی 65 کشور از روی متدولوژی تحقیق آزادی های اینترنت برای ارزیابی انتخاب شدند و تاجیکستان این بار مورد تحقیق قرار نگرفت. اما رابرت روبی میگوید نبودن اسم تاجیکستان در این گزارش به معنای آن نیست که کشور از مشکلات مربوط به دسترسی به اینترنت عاری است. در تاجیکستان هم سالهای اخیر دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و سامانه‌های خبری بارها محدود شده است، هرچند بر اساس قانونگذاری کشور بستن سامانه ها تنها با قرار دادگاه عملی می شود، اما بسیار وقت این مقررات رعایت نمی شود. سامانه خبرگزاری از پلوس از جمله آنهاست. در 5 سال اخیر چندین مراتبه دسترسی به سامانه این خبرگزاری محدود شده است. مشکلی که به قول مسئولین خبرگزاری شماره خوانندگان و همین طور درآمد آنها را کاهش می دهد. امید باباخانوف مؤسس و رهبر مدیا هلدینگ از پلوس میگوید محدود کردن دسترسی به همه گونه سامانه ها باید در دایره قانون صورت گیرد، نه با خواهش کسی. مؤسس خبرگزاری میگوید محدود کردن دسترسی به سامانه از پلوس آنها را وادار میکند که راه های دیگری رساندن اطلاع به خوانندگان را جستجو کنند. شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها به گفته امید باباخانوف از قبل این راه ها میباشد. مقامات تاجیک تا این وقت محدودیت دسترسی به سامانه و شبکه‌های اجتماعی را بیشتر به مشکل فنی ربط می‌دهند، اما اشاره‌های هم از سوی مقامات صدا دادند که این کار بعضاً برای تامین امنیت ضرور است. سیف الله سفروف معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی می‌گوید به خاطر تامین امنیت بعضاً ناگزیر است که دسترسی به اینترنت محدود کرده شود.
مقامات درست تاکید می‌کنند، در حقیقت به خاطر امنیت همه کار کردن ممکن، چون امنیت همه وقت در جای اول است و این امنیت برای تمام شهروندان است. یعنی اگر ضرور باشد روا باشد دوستانی گپ است.
اما سازمان ها و کشورهای خارجی که از آزادی بیان و معیارهای دموکراتیک حمایت میکنند بارها از این ادعای مقامات تاجیک انتقاد کردند. از جمله هفته گذشته اتحادیه اروپا از تاجیکستان خواست از بستن سامانه های خبری و شبکه های اجتماعی دست کشد. محدودیت دسترسی به سامانه های خبری و شبکه های اجتماعی در تاجیکستان عادتا پس از یگان رخداد در کشور صورت میگیرد، از جمله در وقت عملیات علیه گروه حاج حلیم. نشر نوار گلمراد حلیموف سابق فرمانده آمان دسترسی به سامانه های خبری برای محدود شده بود. تحلیلگران میگویند وضع در این سمت بدتر می شود. نورالدین قرشبایف رهبر انجمن ملی رسانه های مستقل میگوید مشکل اصلی در آن است که محدود کنی ها بیرون از دایره قانون و چهارچوبه صورت می گیرد.
باید یک مشخصات مقررات در دایره قانون قبول گردد که برای هم استفاده برندگان اینترنت و هم برای فراهم آوردن با سازمان هایی که به فراهم آوردن اینترنت مشغول هستند و هم برای مقامات قابل قبول باشد.
در سالهای اخیر چندین مراتبه دسترسی به سامانه های از پلوس و رادیوی آزادی همچنین شبکه های اجتماعی فیسبوک و یوتیوب محدود شده بود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
دوستیتون استانبول روز چهارشنبه 31 اکتبر به طور رسمی اعلام کرد که جمال خاشقچی روزنامه‌نگار منتقد حکومت ریاض پس از وارد شدن به کنسولگری عربستان سعودی در این شهر طبق یک نقشه از قبل تحریزی شده کشته شد و سپس جسدش قطعه قطعه و از این محل بیرون برده شد. تفصیلات این موضوع را من شادمان یتیم پیشکش شما میکنم. عرفان فیدان دادستان استانبول در بیانیه که دو روز پس از ملاقاتش با دادستان کل عربستان سعودی صادر کرد گفته است که با وجود تلاش ها و نیتی نیک ما برای کشف حقیقت ملاقات های برگزار شده با سعود المجیب نتیجه نظررسی نداده است. این بیانیه نخستین تایید رسمی ترکیه در مورد قتل و پاره پاره کردن جمال خاشقچی در کنسولگری عربستان سعودی است. با این حال انقره هیچ سند و یا نوارهای صوتی و یا ویدئویی که گفته می شود از این حادثه در اختیار دارد منتشر نکرده است. ترکیه همزمان خواهان استرداد 18 متهمی است که عربستان سعودی می گوید در رابطه با قتل خاشقچی دستگیر کرده است. حکومت عربستان سعودی با تسلیم این افراد به ترکیه مخالفت کرده است. قتل جمال خاشقچی که روز 2 اکتبر رخ داد با بحران بین المللی برای عربستان سعودی تبدیل شد. ریاض متهم است که قصد دارد تا حقیقت ها درباره این پرونده را روپوش کند. عربستان سعودی گفته است که این عملیات کار افراد خود سر بود و مقام این کشور با ویژه محمد بن سلمان ولی عهد این کشور نقشه در آن نداشته است. دوستان خاشقچی و شماره از اعضای کنگرس امریکا و بسیاری از تحلیلگران در رسانه ها طراحی این قتل را ولی عهد محمد بن سلمان میگویند. عربستان سعودی تا 2 هفته پیش نسبت به سرنوشت خاشقچی ابراز بی‌خبری میکرد. سپس روایت خود را تغییر داد و گفت که وی در یک درگیری با مشت در داخل کنسولگری کشته شده است و سپس گفته است که قتل وی بر اساس برنامه ریزی قبلی بوده است. مقام های عربستان سعودی تا هنوز نگفتند که با جسد خاشقچی چی کردند و آن در کجاست. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از مقام های عربستان سعودی خواست است که هویت افراد محلی که با این گروه ترور عربستان سعودی همکاری داشتند و همچنین محل جسد این روزنامه نگار را مشخص کنند. سعودی ها قبلا گفته بودند که جسد را با یک شخص محلی سپردند. خاشقچی روز 2 اکتبر بعد از وارد شدنش به کنسولگری سعودی در استانبول ناپدید شد. او میخواست در اینجا سندهای ضروری برای آمادگی به ازدواجش دریافت کند. رسانه های بین المللی همان زمان را از قول مقام های ترکیه خبر دادند که آقای خاشقچی در داخل کنسولگری شکنجه و سپس کشته و جسدش پاره پاره کرده شده است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
بابا جان شیرینزاده کاتب پیشین دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان و پسر جنرال رجب علی شیرینوف با جرم قتل بی‌رحمانه همسر سابقش ماهره یتیموف 18 سال از آزادی محروم شد. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. دادگاه شهر دوشنبه روز 1 نوامبر گفت که بابا جان شیرینزاده دوره ادای جزا را در زندان نظام سنگین پس از سر خواهد کرد. مهری شیرین و خواهر بابا جان شیرینزاده روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت از حکم دادگاه راضی نیستند و برای بازبینی آن تلاش خواهند کرد. وی در صحبت حضوری برای رادیو آزادی گفت بابا جان همسرش را بر قصان نکشته است. ماهره به پای خودش به منزل آنها آمد. اگر بابا جان قصد کشتاری او را می داشت نه در منزل زیست بلکه در هر گوشه شهر می توانست این کار را کند. هفته گذشته عیبدار کننده دولتی برای بابا جان شیرینزاده 20 سال محرومیت از آزادی را طلب کرده بود. امروز در دادگاه از جانب بابا جان شیرینزاده خواهران و برادران و دیگر نزدیکانش شرکت داشتند و از طرف ماهره تنها پدرش اهل دین یتیموف همچون جبر دیده حضور داشت. اهل دین یتیموف بعد اعلان حکم دادگاه گفت که هیچ شکایتی ندارد و مرافعه ها بر اساس قانون صورت گرفتند و جنایتکار جزای سزاوار گرفت. وی میگوید
به روزی من قانون عملی شد. فرزند یکی از غلام مکاما و عیبی کرگی و گناه کرگیش در نزد قانون جواب گفت بسنده است. یک عمره باشه یا 25 باشه. قانون عمل کرد.
کشتاری ماهره یتیم و بیگاه ششمی ایونی همین سال در خانه بابا جان شیرینزاده رخ داد. تفتیشات با تکیه به نوار دوربین های نظارتی گفته بود که بابا جان شیرینزاده همسر پیشینش را با 13 ضربه کارد در پیش چشم دو کودک نابالغ کشته است. ماهره یتیموبا و بابا جان شیرینزاده در دانشگاه هم سبق بودند و بعد ختم آن در سال 2007 ازدواج کردند، ولی والدین دختر میگویند که زندگیشان از اول خوب نبود. ماهره یتیموبا سال 2016 از بابا جان شیرینزاده جدا شده است و بر اساس قرار دادگاه باید 3 فرزند او در خانه مادر زندگی میکردند، اما بابا جان شیرینزاده 2 فرزند کلان پسرهای 8 و 10 سالش را به خانه خود بردن نگذاشته است که مادر خود را ببینند و این مسئله همیشه مایه بحث دو طرف بوده است. بابا جان شیرینزاده پسر رجب علی شیرینوف سابق معاون رئیس آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان است. ژنرال شیرینوف سال 2015 از این مقام برکنار شده بود.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
رحمویل زبیروف 10 سال بوز تمرین وزنبرداری میکند. مثل هر ورزشگر دیگر ارزو و تلاش اصلی رحمویل هم شرکت در مسابقات قهرمانی جهان اوید به وزنبرداری است. امسال هم نتوانست به این ارزویش دست یابد و همراه با همتایان دیگرش در تاجیکستان تنها از طریق تلویزیون میتواند رقابت های قهرمانی جهان را تماشا کند. این مسابقات امروز 1 نوامبر در پایتخت ترکمنستان شروع شد. تفصیلات بیشتری موضوع را من سرنیوز روحلوی را میکنم. در شب روزی که 800 وزنبردار از 100 کشور دنیا برای سبخت در ترکمنستان جمع آمدند، رحمویل و وزنبرداران دیگر در تاجیکستان تازه صاحب تولر و تجهیزات ورزشی برای تمرین شدند.
سبب اشتراک نکردن ما فدراسیون ورزش وزنبرداری نامه ورزشکاران را و مسابقات پیشنهاد کند، البته که پیشنهاد نکردند. تجهیزات های مشقی وزنبرداری وجود نداشتند.
مسابقات قهرمانی جهان اوید به وزنبرداری از روی 10 وزن در اشقابات برگزار میگردد که همزمان غالبان این مسابقات برای راه یافتن به بازی های المپی توکیو 2020 امکان پیدا میکنند. وزنبرداران تاجیک میگویند قبلا برای آمادگی به این مسابقات از رهبریت فدراسیون وزنبرداری تاجیکستان دستور نگرفتند. این ورزشگران میگویند تا 1 ماه پیش برای آمادگی به این سبقت یگون شرایط نداشتند و حالا با کمک یک صاحبکار در تالار نفت تمرین ها را شروع کردند. با بخون سنگوف سرمربی تیم منتخب وزنبرداری تاجیکستان گفت مشکل نبود شرایط خوبی ورزشی باعث شد که وزنبرداران تاجیک در چمپیونات جهان در اشقابادی ترکمنستان شرکت نکنند. وی گفت برای اشتراک ورزشگران تاجیک در این سبقت جهانی جمعومت های تعلیمی و تمرینی مهم بود نگذاشتند. بابو خون سنگوف افزود در حال فراهم شدن شرایط امکان شرکت حداقل 2 ورزشگر تاجیک در این چمپیونات وجود داشت.
قریب یک ماه شد که ما تولوری نو صاحب تولوری نو شدیم، شرایط خوبتر شد بود برای مشقی، وزنهای بهترین دنیایی را اینجا آوردند. شش ماه پیش رئیس فدراسیون چند وزنه که ما داشتیم همش از سه تولاری وزنی جمع کرده گرفت. سوا باشه خودش میدونه ما به وزنه بوندیم بیشتنگ موندیم. صاحب کار حمید مخاکف با ما همین وزنه ها رو تامین کرد.
در حالی که ورزشگران و مربیان ها از نبود شرایط نگرانی میکند، شریف دولتف رهبر فدراسیون وزنبرداری تاجیکستان میگوید ورزشگران تاجیک برای شرکت در این گونه سبقت های جهانی آماده نیستند. او در یک صحبت کوتاه تلفنی به رادیو آزادی گفت در حالت شرکت هم آنها نمیتوانند از اینه 20 پایان فرایند. در حالی که مسئولین با بهانه نداشتن دستاورد و آماده نبودن وزنبرداران تاجیک تلاش فرستادن آنها به سبقت جهانی را نکردند، خودی ورزشگران میگویند که یک عامل رشد آنها همچون ورزشگر شرکت در رقابت ها مخصوصا خارج از کشور است. به گفته دانشجوی سال دوم دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان عبدالحکیم هدایتوف، چنین مسابقات جهانی میتواند برای حرفه ای آماده شدن ورزشگر باعث شود. عبدالحکیم میگوید
مهم اشتراک کردن ورزشگر در مسابقه ها میباشد که ما باید در مسابقه ها اشتراک کنیم، چشم ورزشگر در مسابقه ها مثلا گشوده میشود.
در تاجیکستان نمود المپی ورزش هنوز معروف نیست و تا چند سال اخیر جوانان بیشتر به نمودهای پاور لیفتینگ یا سه حربه قدرتی و بدنسازی شغل دارند. тавре мо ба толорҳои намудҳои мазкури варзиш дар шаҳри Душанбе ошно шудем, онҳо аз оддитарин шароит бархурдор нестанд ва чеҳраҳои шинохта надоранд. Аммо масъулони толорҳои вазнабардорӣ мегӯянд, барои рушди ин риштаҳо ба сармоягузории ҷиддӣ ниёзманд ҳастанд. Гуфта мешавад, дар замони Шӯравӣ вазнабардорӣ дар Тоҷикистон хеле рушд карда, варзишгарони кишвар дар ин намуди олимпии варзиш ба дастовардҳои назаррас муваффақ шуда буданд.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
وزیر سلامتی حسین عبدالصمدف متهمی اصلی در قتل سیاحان خارجی در بازداشتگاه بد شده است. خودی او روز 1 نوامبر گفته است سلامتیش بد است و نمیتواند در مرافعه شرکت کند. بررسی پرونده حسین عبدالصمدف و 14 نفر دیگر روز 23 اکتبر از سوی دادگاه عالی تاجیکستان شروع شد. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. یک اشتراکدار مرافعه گمانبران قتل سیاحان با شرط افشا نشدن نامش به رادیوی آزادی گفت قرار بود امروز 1 نوامبر بررسی پرونده ادامه کند، اما به قول منبع بعد از شروع مرافعه حسین عبدالصمدف متهم اصلی به دادرس گفت که امکان اشتراک کردن را ندارد. مقامات تاجیکستان حسین عبدالصمدف ساکن 33 ساله شهر دوشنبه را رهبری گروه میدانند که روز 29 ایول در حدود ناحیه دنگره ولایت ختلان جهانگردان خارجی را با ماشین پخش نموده بعدن با کرد و تبر به آنها ضربه زدند. از میان گروه 5 نفره تنها عبدالصمدف زنده بازداشت شده، باقی 4 اعضای گروه حملوران در جریان بازداشت کشته شدند. اشتراکداران مرافعه میگویند عبدالصمدف در مرافعه آرام میشیند و تنها بعد سوال از او سخن میکند. اطلاعی اظهار پشیمانی نکردنی حسین عبدالصمدف را در دادگاه هم دادرس و هم اشتراکداران مرافعه تصدیق کرده بودند، اما نزدیکان او به این چیز با شبهه نگاه میکنند. گلچهره شادمانو و مادری حسین عبدالصمدف 2 روز قبل به رادیوی آزادی گفته بود به حرفهای پسرش در مرافعه دادگاهی که گفته است از کاری کردهش پشیمان نیست شبهه دارد. میگوید
اینو در همه جاهایی که عمل دستگیرش کردن در اونجا گفته بود. وقتی که میپرسیدیم از که خیلی پشیمان هستی میتونی نیست خیانت به مادری خودت کردی، اما گفته که میگر اینو میکرد میگفت که ها پشیمانم نیکی کارش دگی شیده. ممکن اون بچه مرده ها گفته باشن که اولاد تقیر میکنیم اگر در این خطم در خطم ایمون صادق نمیمونی نیکی بگیره گفته نمیتونم گناه وارم نمیگیم نشگی چون خدیگ نواشون.
خانم شادمانو هم میگوید با سبب بیماری در مرافعه های دادگاهی پسرش باره هم اشتراک نکرده است، اما باور دارد که همه کار طبق قانون پیش می رود. مرافعه گمانبران قتل سیاحان در بنای بازداشتگاه موقتی یا سیزای رقمی 1 دوشنبه می گذرد. هرچند مرافعه باز است، اما با آن تنها وکیلان دفاع و شاهدان راه داده شدند. اشتراکداران مرافعه می گویند دادگاه فعلا به پرسش شاهدان شروع کرده است. طبق اطلاع دریافتی در دادگاه بیش از 20 نفر شاهدی می دهند. نامناسبی آنها به خاطر تامین امنیتشان آشکار کرده نمی شود. اما یک شرکت داری مرافعه به رادیو آزادی گفت شاهدان آنهایی هستند که در روز حمله به سیاحان در ناحیه دنگره از آنجا می گذشتند. هم صحبت ما می گوید آنها در دادگاه اساسا درباره چگونه رخ دادن حادثه و عمل گروه حملگران صحبت می کنند. شاهدان در دادگاه از جمله گفتند که چگونه حسین عبدالصمدف با 4 همراهش به سیاحان حمله کرده از آنجا فرار نمودند. مقامات دادگاهی عالی میگویند فعلا در کرسی عیبداری 15 نفر نشستند که از آنها یک نفرشون زن میباشد. حسین عبدالصمدف سرکرده این گروه از روی 9 اتهام در دادگاه پاسخ میگوید. عبدالصمدف از جمله با تشکیل اتحاد جنایتی، تروریسم، افرادگرایی، آدمکشی، جلب شهروندان به عملیات مصالحانه دیگر دولت‌ها گمان بردانسته می‌شود. به اطلاع دادگاه عالی در بین این گروه 2 نفری آنها، کرامت الله غنیف و بهروز صفایف، برای اشتراک در اتحادیه جنایتی و افرادگرایی متهم هستند. باقی 12 نفری دیگر برای خبر ندادن و یا پنهان داشتن جنایت به جوابگری کشیده شده‌اند. حمله روز 29 ایول امسال در منطقه سیبستون دنگره رخ داد. در پی آن 4 سیاح خارجی، شهروندان آمریکا، اوستین جی و گیوکهگان لاورن انمونوس، شهروند نیدرلندیا واکر رن ویلم و شهروند سوئیسریا خامل مارکوس کشته شدند. 2 نفر دیگر شهروندان سوئیسریا دیمند ماری کلر و پست ماکیم ایریس آسیب دیدند. مسئولیت حمله به سیاحان را هرچند گروه تندروی دولت اسلامی به عهده گرفته است، اما انگشت اتهام مقامات تاجیکستان به سوی حزب ممنوعی نهضت اسلامی بلند گردید، اما این حزب دست داشتن خود در این حمله را رد کرده است.
آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
مجله مهمانی آزادی است روی موج آزادی و از دوشنبه تقدیم شما. سلام، من زرنگزی نوروز شاه امروز در این گفتار در خدمت شمایم. مهمانی امروزه مجله ما هم یک مهمانی نو در تاجیکستان است. میریلین یوسفسون، رهبری نوی نمایندگی اتحادیه اروپا در تاجیکستان که 3 هفته پیش بر دوشنبه آمد، امروز در مهمانی آزادی قرار دارد. او در این مقام هدایت بیشچویچ را عوض کرد که تا آخر ماه آگوست امسال در دوشنبه فعالیت داشت. سری کار آمدنی دیپلماتی نوی اروپایی با 15 سالگی برقراری روابط دیپلماتی میانی تاجیکستان و هیئت نمایندگی اتحادیه اروپا در این کشور موافق آمد. به این مناسبت شروع از 17 تا 25 اکتبر در تاجیکستان هفته اروپایی برگزار و این سنه تجلیل می شود. میریلین یوسفسون نیت دارد در نوبت اول مسئله پایین بردن میزان انداز و فراهم آوردن امکانات های بیشتر برای جوانان تاجیک را با مقامات در میان گذارد. خانم سفیر میگوید او برای فعالیت تاجیکستان را خودش انتخاب کرد و پس از وارد شدن به این کشور فهمید که انتخابش درست است. نظر و اندیشه های میریلین یوسفسون، رهبری نوی نمایندگی اتحادیه اروپا در تاجیکستان را در ادامه مجله مهمان آزادی خواهیم شنید. حالا با زندگی نامه خانم یوسفسون شناس می شویم.
میریلین یوسفسون 6 فوریه سال 1977 در شویسیا به دنیا آمده، سال 2000 دانشگاه کارلستاد در این کشور را ختم کرده در ساحه جامعه شناسی، سیاست شناسی و حقوق تحصیل کرده است. پیش از تاجیکستان خانم یوسفسون در مقام معاون سفیر گروه نیکولایدیس نمایندگی شویسیا در اتحادیه اروپا در بروسل کار میکرد. فعالیت خود را یوسفسون از حل مسائل مهاجرت در دپارتمان کشورهای آمریکای لاتینی و آفریقای خدمات مهاجرت شویسیا شروع نموده است. بعد او به حیث هماهنگساز در سازمان جهانی طبیبان بدون مرز فعالیت خود را ادامه داد. یک مدت همچون مشاور سیاسی نمایندگی سازمان ملل متحد در اوکراین بود. مجرد است.
سلام خانم سفیر، خوش آمدید به تاجیکستان.
خب کدام مسئله ها علاقه مورد توجه شما قرار دارند و میخواهید در همکاری با مقامات تاجیک سریان کار کنید؟
We actually celebrating 15 years for the opening of the EU delegation office here in Tajikistan.
ما 15 سالگی افتتاح نمایندگی اتحادیه اروپا در تاجیکستان را تجلیل میکنیم. در دایره همکاری های ما مسائل زیاد از امنیت سرکرده تا بهداشت و سیاحتی، جامعه مدنی و حقوق بشر مطرح است. برای سال آینده روهای توسعه این همکاری ها را بررسی میکنیم. حالا سر استراتژی نو برای آسیای مرکزی کار میکنیم. یکی از این بخش ها امکانات های توسعه همکاری میان تاجیکستان و ازبکستان میباشد، ولی جدا از این مسائل زیادی مربوط به همکاری های دو جانبه ما وجود دارد. سال گذشته یک کنفرانس کلون آب را برگزار کردیم. از این رو در مسائل آب، تغییرات اقلیم و در مجموع مسائل زیاد همکاری میکنیم. اینچنین باید گویم که موضوع وضع امنیتی در تاجیکستان و به خصوص وضع مرز با افغانستان از اون مسائل است که ما با همکاران تاجیکمون تمرکز میکنیم.
In the area of water, climate change and multilateral collaboration in general.
خب یکی از مسئله های مورد نگرانی رهبریت پیشین اتحادیه اروپا در تاجیکستان مشکل جلب سرمایه گذاران خارجی و بالا بودن میزان انداز در برای تجارت در تاجیکستان بود. آیا شما هم در نظر دارید که در این مورد با مقامات تاجیک اندیشه های خود را بیان کنید و در میان گذارید این مسئله را؟
I can only agree with my predecessor that attracting investment and creating jobs for
من با رهبر پیشین دفتر اتحادیه اروپا روزی شده می توانم. جلب سرمایه و ایجاد شغل یکی از مهمترین کارهایی است که اتحادیه اروپا در همکاری با مقامات تاجیک انجام داده می تواند. من نمیگویم که تنها مسئله سر انداز است، این یک بخش مسئله است. اینجا مسئله معارف و هم تغییر سیستم اقتصادی در تاجیکستان هست. مسئله در ایجاد جایهای کاری است. این یک کشور زیبا است و شما تمام امکانات را برای جلب سیاحان در اختیار دارید. شما جوانهای صاحب استعداد دارید که در سراسر جهان کار میکنند، آنها در بخشهای مختلف کار میکنند. از این رو بازبینی شدن این نظام انداز تنها چیزی نیست که باید انجام شود. اون چیزی که علاقه در این کشور دیدم کاری طراحان جوان و خیلی با استعداد لباس است. باور دارم که خود همین بخش یکی از ساحه‌های امیدبخش اقتصاد شده میتواند. من از هنر طراحان مد تاجیک در حیرت ماندم.
It's not going to be easy, but restructuring taxes is not the only thing that needs to be done.
خب تابستانی امسال حمله مرگبار و سیاحان خارجی که اکثریت از اروپا بودند تاجیکستان رو تکان داد و هنوز تا جای ما میدونیم پرونده به دادگاه نرفته است. آیا شما در این زمینه چی اطلاع دارید، چی میدونید و آیا مفتشان اروپایی توانستند در جریان این تفتیشات شرکت کنند؟
Well, first of all, I would like to.
پیش از همه به نزدیکان قربانیان این حمله همدردی بیان میکنم. این حادثه نه تنها برای آنهایی که در این قضیه آسیب دیدند، بلکه برای مقام تاجیکستان همچون یک کشور هم تاثیر منفی گذاشت. در زمینه تحقیقات جنایی خبری ندارم که اروپایی ها در این کار شریک باشند. فکر میکنم کشورهایی که در این حادثه دخیل هستند با مقامات تاجیک همکاری میکنند. ما همچون دفتر اتحادیه اروپا همیشه از اون جانب دوری میکنیم که در تحقیقات معیارهای بین‌المللی رعایت شوند.
در حالی که مسئولیت این حمله را گروهی به نام دولت اسلامی برداشت گرفت، ولی مقامات تاجیک نظری دیگر دارند و به نظر شما این حمله را چی گروه و با چی هدف انجام داد؟
We don't throw accusations around, but that we actually.
ما بر اساس فکت‌های دقیق صحبت میکنیم و حالا نمیخواهم که در این موضوع حد زنیم.
So I wouldn't want to speculate on anything that I don't know any details of.
تشکر و اصلا شما یک مدت در تاجیکستان هستید و خبرها مربوط به تاجیکستان من جهان رو از کجا دریافت میکنید و نظر شما به کار نشریه و سامانه ها چگونه است؟
I'm of course following the national TVs and the papers, but also a lot of the web-based media from internet and Twitter and Facebook.
من خبرهای تلویزیون ملی، نشریه‌ها، همچنین صفحه‌های اینترنتی، تویتر و فیسبوک رو پیگیری می‌کنم. خیلی مهم است که اطلاع زیاد و از منابع وسیع در داخل و خارج کشور دسترس باشد. نمی‌گویم که کدام شبکه‌ها خوبند، مهم این است که هر کشور در زمینه پخش خبر رنگارنگی داشته باشد. من نمی‌گویم که این یا آن منبع مهم و کلیدی است، مهم این است که شما منابع مختلف رو استفاده کنید. این می‌تواند تلویزیون، رادیو، نشریه، بلوگ اینترنتی باشد. مهم این که منبع ها مختلف باشند.
I think it's important that every country has a diversity when it comes to media and information.
خب اخیرا در پارلمان تاجیکستان تغییرات به قانون درباره فعالیت اتحادیه‌های جمعیتی قبول شد و مسئولیت سازمان‌های جمعیتی اکنون بیشتر می‌شود و آنها باید از هر یک سنی گرفته‌شان دوام 5 سال به مقامات گزارش دهند. شما در این مورد چی نظر دارید؟
Well, when it comes to the new law, we are following it very closely, and particularly when it comes to the implementation of it.
مو تغییرات به قانون رو از نزدیک پیگیری میکنیم. اتحادیه اروپا چند معیار بین المللی رو به کار میبرد و ما دیگر کشورها رو هم تشویق میکنیم که از این راه بروند. طوری پیشتر گفتم مهم است که رنگارنگی باشد. جامعه مدنی همه کشورها رو غنی میکند. مثل هر کشور دیگر ما از کار جامعه مدنی به خاطر فعال بودنشون حمایت میکنیم.
Society being active in Tajikistan just as in any other country.
حدود 3-4 سال اخیر دیپلمات‌های خارجی در تاجیکستان طوری اکثریت می‌گویند اسد زیاد دیپلمات شدند و در اظهار نظر از احتیاط کار می‌گیرند و به نظر شما چرا چنین است و آیا تا کجا می‌شود امید کرد که شما در آینده باز دسترس خواهید بود؟
I just arrived, so it's difficult for me to make an assessment of what diplomats have been doing the past years.
من تازه آمدم و برایم دشوار است که کاری دیپلمات‌ها رو در گذشته ارزیابی کنم. برداشت من این است که در اینجا یک کورپوس بسیار فعال دیپلماتی حضور دارد، بخصوص دیپلمات‌های اروپایی اینجا خیلی فعال هستند. یکی از آنها سفیر بریتانیا است که در موضوع مطبوعات هم زیاد اظهار نظر میکند. من هم با آنها همراه میشوم. معاشرت با مطبوعات یک بخش معمولی کار ما در اینجا است و من شخصا هم این کار را ادامه میدهم.
Continue to do that. I will do it myself.
به نظر من بسیاری ها حتما سوال پیدا می کنند و می خواهند بدانند که زاده کجا هستید، زندگی خصوصیتون چه خل است؟ چرا دوست می‌دارید؟ چرا نه؟
Well, I'm coming most recently from Brussels, where I've spent almost 7 years working on European affairs.
من از اینکه من از بروسل آمدم در اونجا تخمیناً 7 سال در امور اروپا کار کردم. در مسائل مثل خاورمیانه، اروپای شرقی و آسیا کار کردم. من یک دیپلمات شوئدی هستم، مادرم از اوگاندا است، در اوکراین و اتیوپی کار کردم. بایسی دیپلمات در مسائل کمک و سیاست امنیت و دفاع، اینچنین در بخش پیشبرد تجارت و فرهنگ کار کردم. همچون انسان با مسائل فرهنگی توجه زیاد دارم، موسیقی رو دوست می‌دارم، نقاشی و تئاتر رو دوست می‌دارم. توجیکون که یک مردم قدیمی میباشند و از قدیم با خاورمیانه و آسیا ارتباطی زیاد داشتند، آموزش این همه برای من خیلی جالب است.
Kind of all Tajik blend, so that's something that I'm enjoying very much to discover.
بعد از دیپلمات‌های خارجی در تاجیکستان، معمولا از ویژگی‌های فرهنگ و منتالیتت تاجیکی همچون یک مایه حیرت و برعکس یاد میکنند. و شما هم آخه چنین مشاهده ها دارید؟ چی در تاجیکستان شما رو به حیرت آورد؟
I think it's the fact that the Tajik people are
مردم توجیک با نزاکت و خیلی مهربونند. من این رو پیش از آمدن هم میدونستم، ولی وقتی آمدم دیدم که اینجا مردم چنون مهربونند که شاید در نقاط دیگری جهان چنین نباشد. این یک دستاورد بسیار خوب تاجیکستان است.
The creativity, the culture and the inspiration that you have both from the past and how you look to the future. So that's something that I'm positively surprised about.
میریلین یوسفسون رهبری نوی نمایندگی اتحادیه اروپا در تاجیکستان بود، مهمانی نشر نوبتی مجله مهمانی آزادی. تشکر از خانم سفیر برای صحبت پرمحتوا و جالب. شنونده عزیز، مجله مهمانی آزادی را از موج رادیوی آزادی میشنیدید. تشکر که تا این لحظه همراهی ما بودید و تا ملاقات های دیگر، روز و روزگارتان خوش.
Last night I dreamt of San Pedro, just like I'd never gone. I knew the song, young girl with eyes like the desert. It all seems like yesterday, not far away. Tropical, the island breeze, all of nature wild and free. This is where I love to be. They're not